ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این برنامه هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که گذرگاه های تورخم و سپین بولدک دوباره بسته شدند. دوسیه یک خانواده مهاجر افغان که در میدان هوایی لس آنجلس متوقف شدند تا حال حل نشده و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
بیش از 30,000 افغان در دو روز گذشته از گذرگاه‌های سرحدی تورخم و اسپین بولدک وارد افغانستان شدند. قرار است تیم‌های افغانستان و آیرلند در بازی دوم 20 اوره امروز به مسافه هم بروند. و معاون لویدرسیز قوای مسلح امریکا میگوید روسیه با جابجا کردن راکت‌های کروز توافقنامه زمان جنگ سرد در رابطه با کنترل اسلحه اتمی را زیر پا کرده است. تفصیل خبرها. مقام‌های سرحدی افغان و پاکستان میگویند در دو روز گذشته حدود هزاران افغان از گذرگاه‌های سرحدی تورخم و اسپین بولدک وارد افغانستان شدند. مقام‌های سرحدی افغان در اسپین بولدک و تورخم شمار افغان‌هایی را که داخل کشور شدند 32,000 تن تخمین می‌کنند. ضمناً فیض خان یک مقام سرحدی پاکستان می‌گوید راه سرحدی تورخم و اسپین بولدک بر اساس دستور اداره تحقیقات فدرال پاکستان شام دیروز دوباره بسته شد. او همچنان گفت شمار زیاد افغان‌ها تا هنوز در مرز انتظار عبور به کشورشانند. پاکستان راه‌های سرحدی با افغانستان را پس از حمله‌های انتحاری در شهر لاهور این کشور مسدود کرد و گفت تروریستان از افغانستان وارد آن کشور می‌شوند. یک محکمه سویدن امر اخراج 5 افغان را صادر کرد که بر یک نوجوان دیگر افغان تجاوز جنسی کرده بودند. رسانه‌های سویدنی گفتند محکمه استیناف این کشور دیروز فیصله کرد که این افغان‌ها پس از سپری کردن مدت حبسشان در سویدن از این کشور اخراج خواهند شد. قبل از این محکمه ابتدایی از جمع این افغان‌ها 4 تن آنها را به 15 ماه و پنجمی را که 16 سال عمر دارد با 13 ماه زندان محکوم کرده بود. این افغان‌ها در سویدن تقاضای پناهندگی داده و درخواستشان تحت بررسی قرار دارد. محکمه استیناف سویدن گفته که افغانستان در وضعیت امنیتی قرار ندارد که آنها دوباره به کشورشان فرستاده شوند. قرار است تیم‌های افغانستان و آیرلند در بازی دوم 20 اوره امروز به مسافه هم بروند. روز گذشته تیم کرکت افغانستان تیم آیرلند را در 6 ویکت شکست داد. این مسابقه اولین بازی از سلسله مسابقات 20 اوره بین تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند بود که در میدان گریتر نویدای هند به میزبانی افغانستان راندازی شده بود. ادامه خبرها. معاون دوم لویدرستیز قوای مسلح امریکا میگوید روسیه با جابجا کردن راکت‌های کروز توافقنامه زمان جنگ سرد در رابطه با کنترل اسلحه اتمی را زیر پا کرده است. جنرال پاول سفیلا در کمیته خدمات مجلس نمایندگان آن کشور گفت روسیه این اقدام را به خاطر تهدید ناتو انجام داده است و تایید کرد که روسیه دستگاه راکت‌های کروز نو SSC-8 را برای پرتاب جابجا کرده است. جنرال سلیوا در مورد تهدیدات روسیه و چین با ایالات متحده چنین گفت: اگر روسیه و چین بخواهند اسلحه‌هایشان کار بگیرند، ایالات متحده را با تهدیدات استراتژیک روبرو می‌سازند و ما باید این توانایی را داشته باشیم که به هر دو کشور پاسخ بگوییم. قبل از این باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا روسیه را به سرپیچی از این توافقنامه متهم کرده بود، اما این اولین بار است که جنرال سلوا گزارش‌های را تایید می‌کند که روسیه به گونه پنهانی این سلاح‌ها را جابجا کرده است. اردوی پاکستان میگوید 5 جنگجوی مسلح مخالف حکومت که در حملات بر نیروهای اردو و قوای امنیتی این کشور دست داشتند اعدام شدند. به گفته اردوی پاکستان این جنگجویان از جمله اعضای مهم تروریست ها به شمار می روند. اردو این پنج عضو گروه طالبان پاکستانی را در محبس کوات ایالت خیبر پشتونخوا به دار آویخت و محکمه نظامی در پاکستان در ماه جنوری سال 2015 برای دو سال دیگر اجازه قانونی داده شد که مظنونین فعالیت های تروریستی را محاکمه کند، زیرا کار دوسیه ها در محکمه ملکی این کشور کند است و بسیاری از قضات آن از فعالیت های انتقامی افراطیان ترس دارند. مقام های امنیتی عراق می گویند در دو حمله انتحاری که مراسم عروسی را در یک قریه نزدیک شهر تیکریت هدف قرار دادند، دست کم 30 تن کشته و 26 تن دیگر جراحت برداشتند. این حمله دیروز 8 مارس در قریه حجاج در 160 کیلومتری شمال غرب بغداد رخ داد. با گفته پلیس هر دو حمله کننده انتحاری با واسکت های انفجاری به مراسم عروسی داخل شده و خود را انفجار دادند. تا حال کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما گروه دولت اسلامی که در شهر موصل تحت حملات قوای عراقی قرار دارد در گذشته حملات مشابه این را در عراق انجام دادند. همزمان با این قوای عراقی در غرب شهر موصل که تا هنوز تحت تصرف گروه دولت اسلامی قرار دارد با جنگجویان این گروه در جنگ است. کمیشنر حقوق بشر اتحادیه اروپا درباره قانون جدید هنگری در ارتباط با پناهجویان ابراز نگرانی کرده است. کشور هنگری در شرق اروپا که در مسیر راه پناهندگان افغان، سوریه و عراق به اروپای غربی موقعیت دارد، در هفته جاری قانون جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن پناهجویان و مهاجران باید در کمپ‌های ترانزیتی نگهداری شوند. نیلز مونیکس کمیشنر حقوق بشر اتحادیه اروپا دیروز هشدار داد که این قانون هنگری که پارلمان این کشور تصویب کرده قابل نگرانی شدید است. بر اساس قانون جدید مهاجران و پناهجویان اگر کودکان و نوجوانان هم باشند، باز هم زمینه زندگی برای آنها در کانتینرها فراهم می شود و اطراف کانتینرها با سیمهای خاردار احاطه می گردد. رهبر گروه دولت اسلامی ابوبکر البغدادی مرکز خود در موصل را ترک کرده و افراد درجه پایین این گروه را در جنگ برای کنترل این شهر گذاشته است. در این مورد مقام های آمریکایی و عراقی شام دیروز معلومات دادند. به گفته اینها بغدادی که پس از تصرف موصل در سال 2014 خود را رهبر خلافت اعلان کرد، اکنون در دشت ها پنهان شده و بیشتر به نجاتش تلاش می کند. این خبر تا حال توسط منابع مستقل تایید نشده، اما از نشرات و خبرهایی که از صفحه تویتر و دیگر رسانه‌های اجتماعی این گروه به دست آمده، چون این معلوم می شود که بغدادی بزرگترین مرکزی را که گروه دولت اسلامی تحت تصرف داشت رها کرده است. و برخی از هزاران سند افشا شده ویکیلیکس نشان می دهند که قنصلگری امریکا در شهر فرانکفورت جرمنی مرکز جاسوسی سایبری ایالات متحده در اروپا، شرق میانه و افریقا است. ویکیلیکس روز سه‌شنبه نزدیک به 9000 سند را که گفته می شود از مرکز استخباراتی سایبری اداره CIA گرفته شده به نشر رسانده است. اداره استخبارات مرکزی امریکا از تبصره در این مورد خودداری کرده است. حکومت جرمنی گفته است که این موضوع را به طور جدی تحت نظر می گیرد و با مقام های امریکایی در تماس نزدیک است، اما تا کنون موثق بودن این اسناد تایید نشده است. اما کارشناسان که با این چنین اسناد آشنایی دارند میگویند این اسناد دقیقند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. یک مقام وزارت صحت عامه میگوید که اکثر قربانیان حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان افراد ملکی بودند. مقامات پاکستان میگویند که گذرگاه های سرحدی ترخم و اسپین بولدک با افغانستان دوباره مسدود شدند. رئیس اجرایه به مناسبت سالگرد وفات سابق معاون اول رئیس جمهور افغانستان مارشال فهیم سخنرانی کرده است. دوسیه یک خانواده مهاجر افغان که در میدان هوایی لس آنجلس متوقف شدند هنوز حل نشده. در بغلان به مناسبت روز بین المللی زن یک نمایشگاه صنایع دستی خانم ها باشد. یک شرکت چینایی به خاطر تخطی از تحریم ها علیه ایران باید صدها میلیون دلار جریمه بپردازد. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار حقیقت چیست و همچنان برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت های دفاع و صحت عامه افغانستان میگویند در حمله دیروز بر شفاخانه سردار محمد داوود خان بیش از 30 نفر کشته و حدود 80 تن دیگر زخمی شده است. با گفته مقامات تقریبا تمام کشته شده ها افراد ملکی می باشند. در این مورد مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
مقام های وزارت صحت عامه افغانستان می گویند در حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان به غیر نظامیان تلفات زیاد وارد شدند. وزارت های دفاع و صحت عامه افغانستان شمار کشته شده های حمله دیروز را بیش از 30 تن نشان دادند. محمد اسماعیل کاویسی، رئیس روابط عامه وزارت صحت عامه، در صحبت با رادیو آزادی گفت نزدیک به 80 زخمی در چند شفاخانه شهر کابل تحت تداوی قرار دارند.
56 تن از هموطنان ما که به شفاخانه وزیر اکبرخان و 12 تن از هموطنان ما به شفاخانه امرجنسی که طفل و زنها و اکثر افراد ملکی بودند.
رئیس روابط عامه وزارت صحت عامه در ادامه گفت تروریستان به نام این که یک شفاخانه نظامی است بر همه بیماران تیراندازی کردند که اکثرا ملکی ها کشته و زخمی شدند.
مثلا در شفاخانه امرجنسی 12 نفر زخمی را بردن، 9 نفر مرد بود، یک طفل و 3 زن.
بیماران نجات یافته از شفاخانه سردار محمد داوود از حمله تروریستی دیروز حکایت های دلخراش دارند. زیا زابولی که در این شفاخانه بستر بود میگوید او با 3 تن دیگر در یک اتاق پنهان شده بودند. زمانی که مشاهده کردند که حمله کننده ها به سوی اتاق آنها می آیند، چوکی، میز، تخت خواب و همه اشیای دور و پیش را در عقب دروازه گذاشته تا مانع باز شدن دروازه اتاقشان شوند. زابلی افزود یک بار حمله کننده تلاش کرد تا داخل اتاق شود، چند بار به دروازه کوبید اما دروازه باز نشد. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت حمله کننده ها هم تیراندازی می کردند و هم از بم های دستی کار می گرفتند. جنرال محمد رادمنش گفت که آنها از تمام امکانات خود استفاده کردند تا تلفات را کمتر و بیماران را از شفاخانه خارج سازند.
در عین زمان کونا فیر می کردند و سربازای ما هم زخمی می شدند، ولی ما عملی تخلیه را با مشکلاتی که وجود داشت انجام دادیم.
عده‌ای از شاهدان عینی می گویند پیش از این که حمله انتحاری در مقابل دروازه شفاخانه رخ دهد، 3 تروریست داخل آن شده بودند. به گفته آنها حمله انتحاری اعلان آغاز حملات تروریستان در داخل شفاخانه بود. احمد محمودی، معاون دکتر در شفاخانه سردار محمد داوود خان، هم یکی از آنانی بود که مرگ خود را به چشم خود دید. وی گفت 9 صبح بود که یک فرد مسلح در منزل دوم ساختمان اساسی شفاخانه ظاهر شد و بدون این که ببیند کی است بر هر طرف به تیراندازی پرداخت. محمودی گفت شاهد بود که مرمی آنها جان یک محافظ را گرفت و بر دست محافظ دیگر اصابت کرد. گفته می شود در کنار بیماران تعدادی از دکتران، نرس ها و معاونان دکتر نیز کشته و زخمی شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقام های افغان در تورخم و سپین بولدک می گویند در 2 روز گذشته بیش از 30,000 افغان که با ویزای قانونی به پاکستان سفر کرده بودند مرز را عبور نموده و داخل افغانستان شدند. مقام های پاکستان این دروازه مرزی را شام دیروز به مدت نامعلوم دوباره بسته کرده. گفتند که تعداد زیاد افغان ها در آن سوی خط سرحدی منتظرند که با آنها اجازه دخول به افغانستان داده شود. باز هم مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
در 2 روز گذشته نزدیک به 32,000 افغان از بندرهای تورخم و سپین بولدک وارد افغانستان شدند. جنرال محمد ایوب حسین خیل، قماندان سرحدی در شرق افغانستان، به رادیو آزادی گفت در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه 16,600 افغان از راه تورخم وارد کشور شده و حدود 1,000 پاکستانی مرز را عبور کردند.
11,800 نفر به افغانستان دخول کرده، 492 نفر در روز اول به پاکستان سفر کرده، به روز دوم 4,800 نفر دخول کرده در خاک افغانستان، 350 نفر خروج کرده که جمعا در طول 2 روز 16,600 نفر دخول خاک افغانستان و 42 نفر خروج کرده که از افغانستان خارج شده.
جنرال حسین خیل افزود این افراد همه دارای اسناد قانونی و ویزه بودند. اما رسانه های پاکستانی از قول مقام های این کشور می گویند در دو روز گذشته تنها از بندر تورخم 24,000 افغان وارد کشورشان شدند. در این حال محمد علی داوری کمیسار بندر سپین بولدک به رادیو آزادی گفت در دو روزی که گذشت از راه سپین بولدک حدود 15,000 افغان داخل کشور شدند.
روان سفر بود که تنها از طرف افغانستان تنها کسایی که پاسپورت و یا شناخت کارت پاکستانی را میداشت او را اینا را اجازه میدادن که عبور کنند.
افغانان که داخل کشور شده میگویند پلیس پاکستان پول و وسایلشان را گرفته و شماری از افغانها را بازداشت کردند. آنها گفتند تعداد زیادی از افغانها در آن سوی خط مرزی میخواهند داخل کشور شوند. تا هنوز مشخص نیست که پاکستان چه زمانی راه را بر روی رفت آمد مردم و وسایل باز میکند. ولی رسانه های پاکستانی دیروز از قبل جنرال متقاعد عبدالقادر وزیر مرکزی در امور سرحدی پاکستان خبر داد که آنها با مقام های افغان مصروف گفتگو هستند تا راه های سرحدی بین دو کشور را برای دو روز دیگر باز نگه دارند. اما تا حال این بنادر و راه های مرزی دو کشور بر روی داد ستود تجارتی بستند.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد این که گذرگاه‌های سرحدی تورخم و سپین بولدک بار دیگر از سوی پاکستان برای مدت نامعلوم بسته شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
دیروز از سالگرد وفات مارشال فهیم، معاون اول رئیس جمهور سابق افغانستان در کابل برگزار شد. به این مناسبت محفل راه اندازی شده بود که رئیس اجرای عبدالله عبدالله در مورد مارشال فهیم صحبت کرد. جزئیات بیشتر از نظیفه محبوبی از کابل.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در مراسم یاد بود از سال روز درگذشت مارشال محمد قاسم فهیم تامین عدالت را برای نابودی دشمنان افغانستان مهم خواند. آقای عبدالله تاکید می‌ورزد عدالت در افغانستان زمان تامین خواهد شد که مردم این کشور در برابر یکدیگر تحمل پذیر باشند و با هم بسیج شوند.
وحدت ملی در سرزمین ما، وحدت مردم افغانستان یگانه جواب به دشمنان این سرزمین و این کشور است.
آقای عبدالله میگوید دشمنان افغانستان آن زمان به اهدافشان در این کشور دست خواهند یافت که مردم با هم متحد نشوند. سخن از اتحاد و بسیج مردم برای نابودی دشمنان افغانستان در حال مطرح می‌گردد که در این اواخر شماری از بخش‌های کشور شاهد شدت ناامنی هستند. در این میان کابل پایتخت کشور در روزهای اخیر شاهد رویدادهای خونین بوده که ده‌ها تن در این رویدادها جان باختند. با این همه نگرانی‌ها از تحرک مخالفان مسلح دولت برای ناامنسازی ولایات، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در این مراسم بار دیگر از مخالفان مسلح دولت خواستار پذیرفت تن صلح افغانستان می شود و می گوید
خدا دشمن افغانستان شکست بده، خدا اصلاحشان کنه، بند شکست شو بده، ملت افغانستان زرنج خلاص شو، از یعظام خلاص شو.
مقام های افغان درست زمانی از مخالفان مصالح دولت کلید صلح را می جویند که همکنون این گروه در بخش های گوناگون کشور با نیروهای امنیتی در حال نبرد هستند. حملات انتحاری، انفجاری و تهاجمی انجام می دهند. ارزگان، هلمند، بغلان، بدخشان و شمار دیگری از ولایات در ماه های اخیر شاهد شدت گرفتن جنگ مخالفان با نیروهای امنیتی افغانستان بوده است. در کنار این اوضاع امنیتی ننگرهار، کنر و لغمان نیز از بهر تحرک این گروه ها نگرانی بسیاری از باشندگان این ولایات را برانگیخته است.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سارنوالان امریکایی میگویند دوسیه یک خانواده افغان که در یکی از میدانهای هوایی امریکا متوقف شده است به گونه کامل حل نگردیده. اعضای این خانواده 5 نفری پس از مسافرت به امریکا از سوی مقام‌های مرزی در میدان هوایی لس آنجلس بازداشت شدند. وکیلان مدافع آن گفتند که این خانواده اکنون آزاد گردیده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را ژکفر احمدی پیشکش می‌کند.
سارنوالان آمریکایی گفتند پیش از این که این خانواده افغان اجازه اقامت گزیدن در آمریکا را بیابد، باید یک مصاحبه پذیرش را موفقانه سپری کند. به گفته سارنوالان، زمان این مصاحبه اوایل اپریل مشخص شده است. سارنوالان گفتند دوسیه این خانواده به گونه کامل حل نشده است. وکیلان مدافع این خانواده گفتند که این 5 افغان از مکانهای جداگانه آزاد و با هم یک جا شدند. اعضای این خانواده 5 نفری پس از مسافرت به امریکا از سوی مقامهای مرزی در لس آنجلس بازداشت شدند. آنان با استفاده از ویزای خاص مهاجرت به امریکا مسافرت کرده بودند. پسران این خانواده 7 ساله، 6 ساله و 8 ماهه هستند. نامهای اعضای این خانواده افغان ذکر نشده است. وکیلان مدافع گفتند روشن نیست که چرا پدر، مادر و 3 پسر آنان به تاریخ 2 مارچ در میدان هوایی لس آنجلس تحت توقیف و بازجویی قرار گرفتند و برای حدود 40 ساعت نگهداری شدند. این خانواده از هم نیز جدا شدند. پدرشان به توقیفگاه در اورنج کاونتی کالیفرنیا منتقل شد. مقامهای گمرک دستور دادند که مادر و 3 پسر این خانواده به یک توقیفگاه جداگانه در تکساس منتقل شوند. مداخله وکیلان مدافعی که بالای این قضیه به گونه رایگان کار کردن منجر به تصمیم یک محکمه فدرال شد که بر اساس آن از منتقل شدن مادر و پسرانشان به توقیفگاه در تکساس جلوگیری صورت گرفت. سارنوال رابرت بلوم این توقیف را یک اشتباه از سوی مقام‌های امور مهاجرت آمریکا خوانده است. پروژه کمک‌های بین‌المللی پناهندگان به محکمه گفته است این خانواده به خاطر همکاری پدرشان با حکومت آمریکا در افغانستان که در نتیجه آن جان اعضای خانواده به خطر افتاده ویزای خاص مهاجرت را دریافت کرده است. درخواست کنندگان ویزای خاص مهاجرت به آمریکا برای اینکه واجد شرایط شناخته شوند، یک پروسه بررسی دقیق، شدید، طولانی و دشوار را طی می‌کنند. این پروسه اکثراً 5 سال را در بر می‌گیرد و با سفارشنامه‌های افسران ارشد اردوی آمریکا یا مقام‌های حکومت آمریکا در افغانستان نیاز است.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین‌المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت‌ها مساویانه پیش داده شود.
بحث‌های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه‌ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر میرسد فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوالها، پیشنهادات و نظریاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. دیروز به مناسبت روز بین‌المللی زن در بغلان هم زنان نمایشگاهی را از صنایع دستی خود برگزار کردند. آنها میگویند که برای بازاریابی محصولات آنها تلاش درست صورت نمیگیرد. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش میدهد.
و پیشواز از 8 مارچ یا روز همبستگی زنان در ولایت بغلان 3 پروژه مهم از صنایع دستی زنان افتتاح شد. یکی از دست بافی و دست دوزی زنانه و دیگری هم از تولیدات شیرین باب. خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان روز چهارشنبه حین افتتاح این صنایع دستی در شهر پلخمری گفت:
پیشواز 8 مارچ روز همبستگی زنان سراسر دنیا دو افتتاح یا دو دست آورد خیلی بزرگ برای زنان ولایت بغلان که یکی مارکت تجارتی زنان تجارت پیشه ولایت بغلان در شهر پلخمری و همچنان افتتاح شرکت مواد غذایی بنوان افغان
مسئولان این صنایع خواهان توجه دولت در رشد صنایع دستی زنان در بغلان شده گفتند اگر دولت و نهادهای مددرسان همکار آنان باشند می توانند تولیدات بهتر از این را داشته باشند.
تولیدات ما کلچه هست، بخشش نگاه و سموسه، فسفود، برگر، بعضی چیزهای دیگه سیمیان، منتو، مواد غذایی هم هستن، یعنی به شکل صحیح می خواهیم میره هر زده کنیم و ما علاقمند هستیم که ما را یکی دولت را حمایت کنه و یکی دیگه هم بایمی دولارای محترم و از طرف ریاست امور زنان بسیار زیاد و خصوصاً از خانم یقین بسیار زیاد سپاسگزار هستم که ما را زیاد همکاری کرده این قسمت.
و این دیگری در حالی که تولیدات دستیشان را به رادیو آزادی معرفی می کرد گفت:
دوستیزی هست با دیزاین های متفاوت و با خانم هایی که اصلا در فراغ سبات زندگی می کنند که با همچنان با قیمت های متفاوت اینجا خانم ها دوختن. اینا دستکاله هایی هستن که در خود ولایت بغلان ساخته میشه. این دستکاله رو همینجا خانم ها می سازن. 15 خانم از 80 خانم سهم دارن در داخل انجمن و 500 خانم هستن که این صنایع دستی در فراغ سبات می زنن و 80 خانمی هستن که نازد فروش قرار می دن. این صنایع دستیشون از اونجا می رن به مارکت ها به فروش می رسن.
او افزود در ولایت بغلان صنایع دستی زنان و زنان تجارت پیشه زیادی وجود دارند که اگر درست حمایت شوند می توانند تأثیرات خوبی بر سایر زنانی که باور بر توانمندیشان ندارند داشته باشند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قرار است شرکت بزرگ مخابراتی ZTE چین یک جریمه بیش از 890 میلیون دلاری را به سبب تخطی از تحریمات آمریکا بر ایران و کره شمالی به آمریکا بپردازد. قصر سفید میگوید این مجازات که از سوی وزارت‌های تجارت، عدلیه و وزارت خزائن آمریکا به شرکت ZTE چین داده شده است، بزرگترین مجازات است که در قضیه تخطی از تحریمات آمریکا داده می شود. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
ZTE شرکت بزرگ مخابراتی چین توافق کرده است جریمه بیش از 890 میلیون دلاری را به سبب آن بپردازد که این شرکت با وجود تحریمات موجود آمریکا بر ایران و کره شمالی تکنولوژی حساس را به دسترس این دو کشور قرار داده است. این موضوع را حکومت آمریکا دیروز اعلان کرد. بر اساس این توافق که منتظر تصویب یک محکمه محلی تگزاس است، شرکت چینایی ZTE می تواند در صورت تخطی دوباره در 7 سال آینده، یعنی در مرحله امتحانی، به پرداخت 300 میلیون دلار بیشتر محکوم گردد. ویلبر راس وزیر تجارت آمریکا می گوید: ما به جهان هشدار می دهیم بازی ها دیگر ختم شده اند. آنهایی که از تحریمات ما و از قوانین صادرات تخطی می کنند بدون مجازات باقی نخواهند ماند. آنها با شدیدترین عواقب مواجه خواهند شد. وزیر تجارت آمریکا شرکت ZTE چین را متهم به دسیسه در مدت جنوری که سال 2010 تا اپریل 2016 کرد که از تحریمات آمریکا بر ایران تخطی کرده است. این شرکت با حکومت ایران قراردادهای داشت تا با استفاده از پرزجات و وسایل ساخت آمریکا در ایران شبکه‌های مخابراتی را ایجاد کند. شرکت چینایی ZTE با شرکت‌های آمریکایی مایکروسافت، انتل و کوالکام همکاری دارد و 25 تا 30 درصد پرزجاتش را از همین شرکت‌ها به دست می‌آورد. تجهیزات و وسایل آمریکایی به ارزش 32 میلیون دلار که شرکت ZTE آن را در دسترس ایران قرار داده است و در تخطی با تحریمات آمریکا بر ایران می‌باشد، شامل سرورها، دستگاه‌های روتر یا مودم و مایکرو اساس سرها می باشند. شرکت ZTE همچنان 283 مرتبه انتقال وسایل به کوریای شمالی داشته است که این هم تخطی است از تحریمات امریکا بر پیونگ یانگ. ZTE که بخشی از آن تحت کنترل حکومت چین قرار دارد می تواند در صورت تخطی دوباره در 7 سال امتحانی آینده از امتیازاتی که در بخش صادرات دارد محروم گردد. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید می گوید ترکیبی از مجازات که از سوی وزارت تجارت، عدلیه و وزارت خزائن امریکا به شرکت ZTE چین داده شده است بزرگترین مجازات است که در قضیه تخطی از تحریمات وضع می شود.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. از ساعت 11:30 دقیقه توجه کنید به سرخط خبرها از سحر لیوال.
مقام های سرحدی افغان و پاکستان می گویند در 2 روز گذشته حدود 32,000 افغان از گذرگاه های سرحدی تورخم و اسپین بولدک وارد افغانستان شدند. یک مقام سرحدی پاکستان می گوید راه سرحدی تورخم و اسپین بولدک بر اساس دستور اداره تحقیقات فدرال پاکستان شام دیروز دوباره بسته شد. یک محکمه سویدن امر اخراج 5 افغان را صادر کرد که بر یک نوجوان دیگر افغان تجاوز جنسی کرده بودند. معاون لویدریسیز قوای مسلح امریکا می گوید روسیه با جابجا کردن راکت های کروز توافقنامه زمان جنگ سرد در رابطه با کنترل اسلحه اتمی را زیر پا کرده است. جنرال پاول سلفا دیروز در کمیته خدمات مجلس نمایندگان آن کشور گفت روسیه این اقدام را به خاطر تهدید ناتو انجام داده است. اردوی پاکستان میگوید 5 جنگجوی مسلح مخالف حکومت که در حملات بر نیروهای اردو و قوای امنیتی این کشور دست داشتند اعدام شدند. مقام های امنیتی عراق میگویند در 2 حمله انتحاری که مراسم عروسی را در یک قریه نزدیک شهر تکریت هدف قرار داد دست کم 30 نفر کشته و 26 تن دیگر جراحت برداشتند. کمیشنر حقوق بشر اتحادیه اروپا درباره قانون جدید هنگری در ارتباط با پناهجویان ابراز نگرانی کرده است. کشور هنگری در شرق اروپا که در مسیر راه پناهندگان افغان، سوریه و عراق به اروپای غربی قرار دارد، در هفته جاری قانون جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن پناهجویان و مهاجران باید در کمپ‌های ترانزیتی نگهداری شوند. و رهبر گروه دولت اسلامی مرکز خود در موصل را ترک کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. حالا 2 برنامه هفتهوار یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد حقیقت چیست را می‌شنوید که در آن نورالله شایان صحبتی دارد با شکریه بارکزی، سفیر افغانستان در ناروی، در مورد مهاجرت‌های غیرقانونی. اما قبل از آن برنامه در مورد اطفال که رادیو آزادی با یونیسف مشترکاً تهیه کرده است به نشر می‌رسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
درود بر شما شنونده های رادیو آزادی. خوشحال هستم که مسعدی زاهل در برنامه کنونی با دکتر صاحب شفیع‌الله صافی، مسئول پروگرام های سوی تغذیه وزارت صحت عامه در خدمت شما قرار داریم. و موضوع برنامه این هفته ما تغذیه متمم است که مادر بعد از سن 6 ماهگی به منظور تقویه بیشتر طفل بر علاوه شیر خود شروع به دادن غذاهای نرم می کنند. دکتر صاحب شفیع‌الله را در استودیو با خود داریم و از شما تقاضا می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تر از همه ما هم عرض سلام و ادب دارم با شما و با تمام شنونده های رادیوی آزادی.
دکتر صاحب، در قدم اول بر ما بگوین که تغذیه متمم چی است؟
تغذیه متمم البته چون اطفالی که هستن اونا چون وقتی که تولد میشن باید توسط شیر مادر تغذیه شود. بعد از سن 6 ماه اون غذاهایی که اطفال از طریق دهن میگیرن با نام تغذیه متمم یاد میشه، یعنی به این معنی که غذایی که در پهلوی شیر مادر سایر ضرورت های وضعیت یک طفل را از طریق دهن وقتی که برآورده می سازه این نمی غذایی که ما میتیم اضافی به نام غذای متمم یاد میشه.
چرا اطفال بعد از سن 6 ماهگی تغذیه شوند؟ چرا ایرا نگفتن که در سن 4 ماهگی باشن یا بعد از 6 ماهگی باشن؟ چرا مشخصا ساختن سن 6 ماهگی را؟
اطفالی که هستن وقتی که تولد میشن تا سن 6 ماهگی را همین خود ساختار شیر مادر طوری است که تماما ضرورت های عضویت یک طفل را برآورده میسازند، چه از ضرورت های آب عضویت طفل و چه هم از نگاه کربوهیدرات و به حساب از نگاه انرژی و از این موضوعات تماما ضرورت های عضویت یک طفل برآورده میشه. پس نیازی نیست که ما انرژی بیشتر تر غذای بیشتر تر را به طفل کمتر از سن 6 ماه بدیم و در پهلوی از یک به طفل در سن کمتر از سن 6 ماه برشان غذای متمم شروع شوه باعث ایجاد بعضی از حساسیت ها میشن، خصوصا بعضی از مردم شاید شما دیده باشین که در سن کهولت اونا از یک انتفاخ بطنی و یا هم از خوردن بعد از غذاها کتی که شکایت میکنه که من یک انتفاخ بطنی دارم یا او را هضم کردن نمیتونم. یکی از مشکلاتش است که اونم غذا قبل از سن 6 ماهگی با اطفال شروع شده و وقتی که اطفال قبل از سن 6 ماهگی غذا را بگیره وجود در مقابل از این حساسیت ها را نشان میده و سبب از این میشه که الان در سن کهولت باز در مقابل بعضی از غذاها حساسیت داشته باشه. پس به خاطر این دو موضوع که یکی شیر مادر تا سن 6 ماهگی را ضرورت های عضویت یک طفل را برآورده می سازه و از طرف دیگه باعث مشکلات حساسیت های موضوعات میشه، به خاطر باید بعد از سن 6 ماهگی به یک طفل غذای متمم شروع شه نه قبل از آن.
اطفال بعد از سن 6 ماهگی چگونه تغذیه شوند؟
تغذیه اطفال با تغذیه کاهلان خیلی متفاوت است. شما میفهمین اطفال با یک معده خیلی با حجم خیلی کوچک اونا غذا میخورن. پس تغذیه اطفال ما با چند موضوع مد نظر بگیریم. یکی از جمله تکرار مواد غذایی است، تکرار غذا هست، تکرار تغذیه یک طفل است. چون ما شما کاهلان روزی بیشتر از 3 مرتبه غذا استفاده میکنیم، اما اطفال اونا بعد 24 ساعت با غذای بیشترتر اونا ضرورت داره، به خاطر اینکه حجم معده از اونا خیلی کوچک هستن. اونا نمیتونه که هر 8 ساعت بعد غذایی را که خورد تا 8 ساعت بعدی وقت دیگه غذا انرژی را که خود نگاه کنه. وجودی از اونا که کمبود انرژی مواجه میشه. پس به خاطر از اینکه حجم معده کوچک است، کم است، باید غذاها به شکل متکرر به شما غذایی داده شوه. یعنی بیشتر از 6 7 مرتبه باید برشون غذا داده شوه، حدود 5 مرتبه باید به اطفال غذا داده شوه. موضوع دیگه که در تغذیه اطفال بعد از 6 ماه مد نظر میگیریم باید ترکیب مواد غذایی باشه که اونا چطور از کدام مواد غذایی برشون بیشتر بدیم، چون اطفال در مرحله رشد سریع قرار دارن، اونا باید غذاهای برشون داده شوه که اونا مقدار پروتئینشون بیشتر باشه تا اونا انکشاف بکنن. از نگاه غلظت مواد غذایی باید متوجه باشیم که ما چه رقمی از غذا رو به طفل بدیم. مثلا غذاهایی که خیلی آبگین باشه در حقیقت ما به یک طفل آب دادیم، با یک معده که حجمش خیلی کمتر و مواد غذاییشون بیشتر مایع باشه، شکل رقیق داشته باشه، در اون صورت در حقیقت ما به طفل آب دادیم. پس باید وقتی که به طفل ما بعد از 6 ماه غذا میدیم باید اما غلظت غذا رو مد نظر بگیریم، طوری باشه که غذا خیلی مایع نباشه و ارزش غذایش بیشتر باشه نسبت به اینکه حجم غذایش.
برای تغذیه اطفال بیشتر از کدام مواد غذایی استفاده شود؟
به خاطر تغذیه اطفال بعد از 6 ماه بیشتر کوشش کنیم که ما از ترکیبی از غذاها را داشته باشیم، یک غذا را هیچ وقت برشان ندیم. ترکیب از غذاها با این معنا که ما باید بیشتر کوشش کنیم که مواد غذایی که شکل نباتی داره و مواد غذایی که شکل حیوانی داره از هر دوش برش استفاده شود. متاسفانه که در کشور ما یک رواجی که بین مردم هستن اونا بیشتر در تغذیه اطفال از اونم مواد غذایی که بش حیوانی از اون استفاده نمیکنن، مثلا تخم مرغ یا هم گوشت، اونا چیزایی هستن که برشان نمیده به دلیل اینا که اونا میگن ایش سخت است و طفل هضم کردن نمیتونه. پس به طفل وقتی ما تغذیه میکنیم در تغذیه اطفال ما باید بیشتر متوجه باشیم که یک ترکیبی از غذاها را مد نظر بگیریم، به این معنی که به حساب غذاهای مختلف با هم یک جای بسازیم و یک ترکیب خوبتر غذا را بسازیم تا او مقدار بیشتری پروتئین داشته باشه و طفل در یک مرحله رشد نموست تا بیشتر رشد کنه و بیشتر به شکل درست نمو کنه.
در بسیاری فامیل ها دیده شده که مادران برای تغذیه اطفالشان از سریلاک و شیرهای پودری استفاده می کنند. به نظر شما سریلاک و شیرهای پودری خوب هستند یا مغزایی که در خانه پخته می کنند بر اطفال خودم بدهند؟
از نگاه مقایسه سریلاک با غذایی که خود سطح خانه با طفل آماده میشه یک تفاوت خیلی کلی وجود داره. سریلاک هم از نگاه اقتصادی هم یک فشار است روی فامیل که اونا باید سریلاک تهیه کنه و از طرف دیگه خود سریلاک کدام چیزی نیست که اونا یک مقدار خوب پروتئین داشته باشه، مقدار خوب انرژی داشته باشه. اونا چیزایی هستن که از نگاه تهیهشان هم مشکل است، چون شما میفهمین که سریلاک باید تهیه شوه و از نگاه نظافت و از نگاه هایجین از این موضوعاتشان هم ممکن منتن شوه باعث اسهالات اطفال شوه. پس چیزی که بسیار مهم است، بسیار خوب است، اوی است که به یک طفل باید غذای فامیلی تهیه شوه، اما غذای فامیلی طفل با غذای کاهلا و کسایی که در خانه زندگی میکنه از اونها باید متفاوت تر باشه. به این معنی وقتی که ما 30 وعده غذا میخورم، با طفل خودم 30 وعده غذا بدم، نه، طفل ما از 30 وقته بیشتر تر به غذا ضرورت داره و غذایی را که من میگیرم طفل ما به اون رقم نیه. طفل ما با یک غذایی که زاویه پروتئینش بیشتر تر باشه تا اون رشد کنه او ضرورت داره. پس ما باید به اطفال در سطح فامیل حتی یک رژیم جداگانه تغذیه داشته باشیم تا بتونیم که طفل خود به شکل درست تغذیه کنیم. پس سریلاک هیچ وقت هم جایگزین تغذیه متمم نمیشه و هیچ وقت هم مساوی با غذای فامیلی نیستن. پس بهترین چیز، بهترین گزینه بعد از سنش شما این است که با اطفال خود غذای متمم و غذای فامیلی برشان بدیم.
اطفالی که به سبب بی‌پروایی مادران سوی تغذیه میشوند چی باید کرد تا که دوباره حالت نرمال خود به دست بیارن؟
اول خدا نکنه که یک طفل سوی تغذیه شوه، کوششی است که به حساب اطفال باید به شکل درست تغذیه شوه. اونا چون اطفال آینده هستن و آینده کشور هستن، آینده اجتماع هستن، باید بیشتر رویشان توجه صورت بگیره. اما خدا نخواسته باز ما کدام طفل مصاب سوی تغذیه باشه و سوی تغذیه شد، وقتی که مادر احساس کرد که طفل ما وزن نمیگیره، مادر احساس کرد که طفل ما نسبت به ماه قبلی ضعیف‌تر شده، پس توصیه ما مادر ای است که اونا طفل خود به زودترین فرصت به یکی از کلینیک های برساند. اگه اونا در ولایت باشه و یا هم در مرکز، در هر جایی که باشه، به نزدیکترین مرکز سی باید طفل خود برسونه تا در اونجا دکتر موظف اونا طفل از اونا را از نگاه وضعیت تغذیه ارزیابی کنه و ببینه که آیا طفل از اونا سوی تغذیه است یا نه. اگر طفل از اونا مصاب سوی تغذیه بود، ما در سطح کشور در حدود 800 مرکز صحی خدمات سوی تغذیه را ارزیابی میکنیم وزارت صحت عامه. پس در اونجا باید طفل از اونا داخل پروگرام شوه و برشان مواد مختصه که به نام آریسیف و آریتیف یاد میشه و اونا برشان داده میشه و طفل از اونا در یک مدتی که به حساب چندین ماه ممکن در بر میگیره، پس از وضعیت سوی تغذیه میبراین. اما ای به این معنی نیست که ما باید به اطفال خود توجه نکنیم و منتظر ازی بشینیم که پروگرام هست و طفل ما از سوی تغذیه میبراین. نه، خود سوی تغذیه امو خطر مرگ و میر نزدی اطفال بیشتر تر هستن و یک طفل که مصاب سوی تغذیه شد باز مانند یک طفل مطلق سالم نیستن که پس به جامعه تقدیم میشه، با یک نقصه مغزی و با یک نقصه فیزیکی دوباره تقدیم جامعه میشه. پس باید کوشش مایی باشه که طفل ما سوی تغذیه نشه. از اول برشان شیردهی درست داشته باشیم و از اول برشان تغذیه متمم درست داشته باشیم تا اطفال سوی تغذیه نشه. در غیر صورت اطفال سوی تغذیه میبرن، اما یک طفل که از نگاه جسمی و روحی و روانی سالم هستن به رقم یک اطفال اینا نیستن.
دکتر صاحب، در پایان میخوایم که پیامتان رو بفهمیم که به او ایده مادران که در قسمت تغذیه اطفالشان به درستی توجه نمیکنن چی میباشه؟
پیام ما به مادرایی است که توجه نکردن به طفل امروزی، دقیقاً توجه نکردن به یک فرد کاهل فردا است. مادران باید در تغذیه اطفالشان بیشتر متوجه باشن. اگر اینا میخواین که یک طفل سالم و صحتمند در آینده داشته باشه، باید امروز روی اطفال بیشتر توجه کنه. پایان ما به مادرایی است که وقت اونا صاحب یک طفل میشن، در ساعت اول بعد از ولادت باید برشان تغذیه توسط سینه خودش شروع کنه. در ساعت اول بعد از ولادت تا سن 6 ماهگی به طفل خود به جز از شیر خود دیگه هیچ چیز را نده. شیر مادر تا سن 6 ماهگی را تمام انزلات های عضویت یک طفل را برآورده میکنه. حتی در فصل های گرم و در فصل تابستان ضرورت با دادن مایع اضافی هم نیست، آب اضافی هم نداره. کار سوم، بعد از سن 6 ماهگی، بعد از تکمیل سن 6 ماهگی، باز دیگه شیر مادر جوابگوی تمام نیازمندی های عضویت طفل نیست. بعد از تکمیل سن 6 ماه مادر با اطفال خود غذای متمم شروع کنه، غذای فامیلی را برشان شروع کنه، برشان بده. بعد از اون قدم چهارم ای است که مادر در پالویزی که به طفل غذای متمم میده باید شیر خودم ادامه بده الا 2 سالگی را. اگر مادر اینمی 4 فعالیت را در زمان 2 سالگی را با یک طفل خود انجام بده، ما مطمئن هستیم که انشاءالله اطفالشان مصاب سوی تغذیه نمیشه و یک طفل صحت و سالم را به اجتماع تقدیم میکنه.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته ی آینده شما را به خداوند پاک امانت میگذارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
بیننده های وبسایت رادیو آزادی، در برنامه امروز حقیقت چیست ما روی موضوع مهاجرت های غیر قانونی به کشورهای اروپا با خانم شکریه بارکسای صحبت خواهیم داشت که فعلا در کشور ناروی به صفت سفیر افغانستان ایفای وظیفه میکنن. خانم بارکسای تشکر از اینکه بر ما وقت دادین. اگر در ابتدا در مورد مسافرت های غیر قانونی به طرف کشورهای اروپایی بگین که مهاجرین افغان در این اواخر با چی مشکلات دچار هستند؟
تشکر. معلوم دار وقتی که یک فرد با عنوان یک فرد آزاد و مستقل تصمیم میگیره که راهی بی نهایت پر خطر که حتی میتونه به قیمت جانش تمام شده و تمام مال خوده به اصطلاح وقف ازی میکنه، یک تصمیم است که یک فرد خودش خواسته بگیره. معلوم دار در بسیاری از موارد یک تصمیم یک تصمیم جدی نیست. من مقا میفهم که بگویم که این راهی بسیار دشوار، پر خطر و پر از چالش ها و چلنج هاست که متاسفانه حتی در کشوری که اینا میرن باعث کشور میزبان هم ما اطمینان نداریم که اینا پذیرفته میشن یا نمیشن. یک دو میرسن به منزلگاه مقصود یا نمیرسن.
خب یکی از شعارهایی که ما اخیراً شنیدیم از برخی از مهاجرینی که از افغانستان به طرف اروپا حرکت میکنن، میگه یا رسیدن به اروپا یا مرگ در دریا. خب ناامنی ها و مشکلات اونا را وادار ساخته تا افغانستان را ترک کنن و با این شعارها به طرف اروپا برن. حکومت بر اونا چی انجام داده؟ افغانستان خود ناامنی را نتونستیم تا بال جلوش بگیریم.
متاسفانه سلسله ناامنی ها یک موضوع طولانی شده، اما در پاریش آدم میتونه از لحاظ منطقی فکر کنه که یا این تصمیم خوب تر است یا راه دیگه. بر ما بسیار مشکل است که ما بیایم و از جای یک انسان دیگه قضاوت کنم که در شرایطی از او قرار ندارم و دید از او رو نمیفهم. اما یک چیز میفهمم، متاسفانه قاچاق انسان یکی از پردرآمدترین بعد از قاچاق مواد مخدر بخشی از مافیا هست. اونا باغهای سرخ و سبز نشان میدن، راه های پر از خطر بسیار ساده و راحت بر مردم نشان میدن و با مخاطر هم هست که مردم به می به اصطلاح تصاویر خوب دل خوش میکنن، اما بدون شک بر بعضی ها تهدید به زندگی هست، مشکلات فوق العاده زیاد هست که دیگه نمیتونن سر سازگاری داشته باشن. اونا تصمیم خود میگیرن.
خب با وجود این همه موضوعات را که شما اشاره کردین، بازم افغان ها بعضشان تصمیم گرفتن و به کشورهای اروپا رسیدن یا تا هنوز برخیشان هنوز هم در مسیر راه باقی ماندن. حکومت اخیراً یک قرارداد را با اتحادیه اروپا به امضا رسانید که بتانند به طریق می تفاهم نامه برخی از افغان ها دوباره به کشورشان برگردن. اگر در مورد این تفاهم نامه کمی جزئیات بتین و این تفاهم نامه چرا امضا شده؟
اول خمال دار ما باور دارم که تمام کشورهای اروپایی کمکایش محدود به بحث مهاجرین نمیشه، خود رزی که تنها افغان ها نیستن که بحث مهاجر باشن. افغانستان مطابق قانونش هنوز ما نمیتونیم مطابق قانون یک افغان سلب تابعیت افغانی کنیم. اگر یک کشور مطابق قانون خود کسی را نمیپذیره، اخراج میشه از او کشور و روان میشه به افغانستان، دولت افغانستان این دیگه انتخاب نیست تا وقتی که قانون تغییر نکنه که بگه من این را نمیپذیرم، بخاطر از اینکه هنوز سلب تابعیت افغانی نشده. اما اگر تصمیم میگیره و قوانین تغییر میده که هیچ کسی که دیگه از افغانستان رفت دوباره اگر به اصطلاح دیپورت میشه به افغانستان قبول نمیشه و باز نیازمنده آوردن یک سلسله تغییرات است. اما قسمی که ما دیدیم در کنفرانس وزیر خارجه آلمان میشه با وضاحت گفت که کشور ما کمک میکنه اما در عین حال میخواد که افغانستان مهاجر خود هم قبول کنه. حالا ما در حد نیستیم که بتانیم قوانین کشورها را تغییر بدیم، اما بدون شک میتونیم با بحث و گفتگو اونا را معتقد بسازیم که این روند کمی کندتر بسازن.
خب اگر دیده شود سال 2014 به این سو هر سال حتی حامی های افغانستان سال پرخطرتر و پرچالشتر برای افغانستان پیش بینی می کنند که البته پرچالشتر بوده و سال گذشته هم حکومت با چالش های بسیار بیشتر امنیتی روبرو شد، خب چطور می تانیم که با چنین امیدواری باشیم و افغان ها را دوباره به افغانستان عودت بدیم؟
من فکر می کنم وقتی که مرقام برتان بخوانم شاید شما تعجب کنید که اوضاع امنیتی در سال 2015 در افغانستان نسبتاً بهتر بود به تناسب 2016. اما وقتی که شما ارقام افغانایی را که مثلا حداقل به کشورهایی که جزء حوزه کاری ماست ببینید، تعجب خواهد کردید. مثلا نروژ در سال 2015 7000 افغان تقاضای پناهندگی کرده، حالان که امی رقم به سال 2016 که سال خونین تر بود به 3000 ببخشید به 373 نفر رسیده. یعنی شما میبینید که یک تقاضای 7000 نفری در سال 2015 تقلیل یافته به تقاضای 373 نفری. مانداری ناشی از این میشه که راه ها بند بوده و خبر شدن که شرایط پذیرش ساده و سهل نیست. قضایی که تا سال 2016 برش رسیدگی شده مجموعا 1500 افغان پذیرفته شدن، اما در این حالش 2791 یعنی تقریبا 3000 افغان پذیرفته نشده. که وقت شما میبینین رقم پذیرفته شدن و نشدن، اینشان میتونه تفاوت در قوانین و معیارهایی که ما تعیین نمیکنیم، کشور میزبان تعیین میکنه.
خب بالاخره حکومت باید چی قدمی را برداره، چی اقدامی را بکنه، به خاطر که امضا کردن تفاهم نامه ای که با اتحادیه اروپا داشتن، بعضی افراد به این فکر هستند که حکومت به می طریق کمک های جامعه جهانی را جلب کرد و مردم را واداشت تا دوباره در این وضعیت ناامنی دوباره به کشورشان برگردن.
کمک های جامعه جهانی دفعه اولش نیست که ما بگیم در سال 2016 به افغانستان تعهد شده بود، قبل از این بود. ما باور ندارم که حکومت افغانستان یک انتخاب میتونست داشته باشه که بگه ما افغانای ما دیگر قبول نمیکنم، شما بر ما روان نکنید. اما این که دولت در پولی از این که دیگر انتخاب نداره، اتما بدل خوش نیه، بلکه از یک نوع مجبوری که قانونم بر شکم میکنم به پذیره، خواسته که یک زمینه را مخصوصا بر افغانایی که به شکل داوطلب میاین، وقتی که میبینه که کیسش رد میشه دیگر امکان زندگی نیست، باز میگه که خب پس داوطلبانه دوباره عادت میکنم و یک پکیج را دریافت میکنه که این پکیج شامل ترانسپورتیشن، یک مدد معاش یا پول نقد، یک اقامت موقت از یک هفته تا شش ماه و در عین حال ارزی خدمات صحی محدود. این چیزی باز میتونه که یک کمک باشه. یعنی من فکر نکنم که در این مورد اگر دولت افغانستان میگفت که من این موافقت نامه را قبول نمی کنم، جامعه جهانی کمک نمی کرد. فراموش نکنید کمک هایی که به افغانستان صورت می گیره در حقیقت انعکاس دهنده تعهد جامعه جهانی به افغانستان است.
خب موضوع دیگه ای که شما در مورد پکیج ها گفتین و تقرر و اجازه دادن بود و باش در افغانستان، یعنی قبول کردن و یا رد کردن دوسیه های افغان ها، میشه در مورد از این وضاحت بتین که این پروسه چیگونه است و کدام طبقه افغان ها میتونه اونجا تابعیت کشور حقص کنن و کدام افغان ها نمیتونن؟
از اون جایی که ما به مؤسسات ناروی یا کشورهایی که حوزه کاری ما هست، دنمارک و ایسلند و فنلند کار نمی کنم، اونا معیارهای خاص خود دارن. در بسا موارد این معیارهایشان مطلق بر تمام کشورها یک چیز است. بسیاری موارد را که اونا برشان قابل قناعت باشه و اسناد کافی برشان ارائه شده باشه ما اون دار می پذیرن. اما بسیاری موارد با وجود از این که مثلا اسنادم کافی هست اما اونا شک میکنندش یا نمیپذیرندش. اما آنچه که ما با عنوان نماینده دولت، نمایندگی سیاسی مکلفیت ما هست، بارها ما ازشان تقاضا کردیم که باید تصامیمشان در قبال هر کس به طور انفرادی باشه و گونه دست جمعی تصمیم نگیرند، تبعیض نداشته باشند.
خب شما هم اشاره کردین، اما برخی افغان ها هم قبلا از موجودیت تبعیض، دوگانگی در برخورد با دوسیه های افرادی که از سوریه به کشورهای اروپایی میه و افغان هایی که اونجا میره، خب این تبعیض چرا بوده؟ یعنی شما این را تایید میکنید در قبل وجود داشته؟
من فکر میکنم که یعنی تقاضای ما می بوده که شما تبعیض قائل نشید، بخاطر از اینکه اگر در افغانستان جنگ است، در عراق و سوریه هم جنگ است، در بس از موارد ما در تبعیض وجود نداشتن. اما حالا میبینیم که بر سوریه ها خب مطلق میخواین که اونا را در داخل خود سوریه نگاه کنن و یک ساحه را به عنوان ساحه امن بسازن. شما میفهمین که شکل، محتوا و فلسفه جنگ در افغانستان و سوریه بسیار متفاوت است. شاید در بسا موارد اگر اونا از سوریه یا بیشتر یا کمتر از افغان ها به اصطلاح پذیرفته شدن گپ پلاید است. اما آنچه که ما دستگاه دیپلماسی افغانستان به ملزم هست، باید قسمت اعاده حقوق افغان بدون تبعیض با در نظر داشته حقوق بین دول و کنوانسیون های بین المللی امرای دولت میزبان مراقبت داشته باشد.
خب طوری که شما هم اشاره کردین که اجازه نداشتین تا بالا تا بتونین به کمپا مراجعه کنین، اما آیا کدام آمار و ارقام رسمی و یا غیر رسمی از شما وجود داره که تا به حال چقدر افغان ها اقدام کرده و به کشورهای اروپایی رفته، چقدرشان دوسیهایشان قبول شده و چقدر رفته؟
ارقام دقیق وجود نداره، اما من پیشتر براتون گفتم که مثلا از نروژ حتی مقایسه وی اومدم براتون گفتم در قسمت مهاجرین. اگه شما اجازه بدین من براتون ارقامی که از کشور فنلاند بعد از رسم قرار گرفته او را براتون بگم که در فنلاند سال 2015 5214 افغان رفته.
برنامه امروزی حقیقت چیست ما همیشه در پایان میرسه و پیام خانم باریکتای همیتان شنیدین که اروپا هیچ گزینه‌ای نداره بجزی که افغان ها امو شرط و شرایط را که یک کشور اروپایی در نظر داره و یا قانونش ایجاب میکنه افغان ها داشته باشند، در غیر او اروپا شما را قبول نخواهد کرد و امی سرمایه و توانایی و وظیفه‌ای که در حال حاضر در دسترستان دارین ای هم از دست شما خواهد رفت.
وصف گل رویت دیوانه شوم یا نه، از وصف گل رویت دیوانه شوم یا نه، در حلقه یگی بزاید زولان شوام یا نم، زولان شوام یا نم، از وصف گل رویت دیوان شوام یا نم، از وصف گل رویت جنون مایه عملم با هنر نازد
Shit.